بسم الله الرحمن الرحیم. جلسه پنجم درس مبانی درس فلسفه تربیت رسمی در جمهوری اسلامی، صفحه 68 تا حدودش بکنم صفحه 73 ادامه مبانی انسان شناسی هستش. حالا قبل از اون من دوباره یه مثل همیشه یه مختصری از جلسات قبل رو بگم، دیگه بخش مقدمه رو براتون توضیح نمیدم. در مورد اون چند بار حرف زدم، یعنی 4 بار فکر میکنم تو 4 تا جلسه قبلی در مورد اون صحبت کردم. الان رسیدیم به بخش داریم در مورد مبانی انسان شناسی حرف میزنیم، در مورد مبانی تربیت حرف میزنیم که به این نتیجه رسیدیم که ما قرار هست یه فلسفه خیلی کلی و رسمی کلی بنویسیم که برای به درد همه موقعیت‌های تربیتی بخوره، به درد خانواده بخوره، به درد نهادهای رسمی، نهادهای دولتی و غیر دولتی بخوره، به درد آموزش تربیت رسمی و غیر رسمی بخوره، خلاصه همه چی دیگه، به درد رسانه ها هم بخوره که همه بتونن به اون به عنوان یه مرجع نگاه کنن و تصمیم بگیرن که به اون رجوع کنن اگر کارشون با توجه به اون اشتباه درستش بکنن و یا اگر درسته که خیالشون راحت باشه که کار درستی دارن انجام میدن. گفتیم که تو این کتاب حالا چند مورد رو مشخص میکنه. در مورد مبانی هستی شناسی حرف زدیم. گفتیم که در مورد مبانی هستی شناسی هم اول اومدیم هستی شناسی رو تعریف کردیم که هستی شناسی یعنی چی، که تو دو جلسه قبل رو توضیح دادیم. بعد در مورد این حرف زدیم که هر نظریه‌ای باید نظر قبل از اینکه سایر اون زیرشاخه‌هاش رو توضیح بده باید نظرش رو در مورد 3 تا چیز اصلی قبلش روشن کنه، اینکه چطوری به خدا نگاه میکنه، چجوری به انسان نگاه میکنه، چجوری به طبیعت نگاه میکنه و مرحله 4 و بعدیش اینه که چجوری به رابطه این دوتا با این 3 تا با هم دیگه نگاه میکنه. در مورد مبانی هستی شناسی حرف زدیم، این بود که ما به این نتیجه رسیدیم که جهان هستی واقعیت داره و توهم نیست، چه در ابعاد کوچیکش چه در ابعاد بزرگش واقعیت داره، کل دنیای هستی واقعیت داره، جهان غیر از این دنیا هم واقعیت داره، عوالم دیگه یعنی که در موردش صحبت کردیم، موجودات غیر مادی همه اونا واقعیت دارن. در مورد این دیگه حرف زدیم که خدا تنها منشأ و مبدا جهانه. به این نتیجه رسیدیم که ما موجودات ممکنی هستیم، یعنی میشه باشیم میشه نباشیم، یعنی ذاتاً فقیریم، خود به خود نمیتونیم به وجود بیایم. این مرحله اول. مرحله دوم این بود که بعد از این که فقط به وجود اومدنمون نیست که مشکل هست، یعنی نیاز به خدا داریم، مرحله بعدش اینه که در برای ادامه و زندگی و بقامون هم به خدا نیاز داریم و سایر مباحث دیگه. به این رسیدیم که این نظام آفرینش نظام احسنه، یعنی بهترین حالت هست، آدم ها میتونن به کمال برسن، یه نظام علت و معلولی تو جهان وجود داره. در مورد این حرف زدیم که ما عالم ماده که 4 بعد داریم همواره در حال تغییریم، اونطوری نیست که ساکن باشیم نتونیم تغییر کنیم چون بعد 4 تیه. این یه بحثش. بحث دومش این بود که حالا درسته ما میتونیم تغییر کنیم ولی نتیجه این تغییرم در توی جهان مادی این هست که ما از بین میریم، یه روز مرگ شامل حالمون میشه، شامل حال اون بعد مادیمون میشه و از بین میریم. بخش دومش رسیدیم به مبانی انسان شناسی. حالا میخوام ببینیم از انسان این نظریه فلسفه تربیت، میخوام ببینیم در مورد انسان نظرش چیه، چه نگاهی به انسان داره. جلسه قبل فکر میکنم 11 تا، حالا دقیق یادم نیست، یا 12 تا موردش رو دوستاتون زحمت کشیده بودن که منم توضیح دادم. در مورد انسان گفتیم که خیلی از مکاتب این نظر رو دارن که انسان فقط یه بُعد جسمانی داره، یعنی اگر یه چیزی غیر از جسم هست اون مغزشه یا ذهنشه و روح نداره. بعضیا اعتقاد دارن که انسان ممکنه روح داشته باشه ولی حتی شاید اون روح هم مادی باشه، یه چیزی باشه شبیه جسم. اما ما مسلمونا و فیلسوف ها این عقیده رو داریم که انسان هم یه جسم داره، یه بدن داره که 100% مادیه و یه روح داره که 100% غیر مادیه، ولی این دوتا با هم ارتباط دارن، یعنی هر کدوم بدون اون یکی نمیتونه کاری انجام بده. درسته ما نکته دوم این بود که ما به این نتیجه رسیدیم که وقتی به این نتیجه رسیدیم که انسان هم روح داره هم جسم داره و این دوتا در تعامل و در ارتباط با هم دیگه هستن، ولی اصل و حقیقت ما همون روحه. چون که اصلا اگر ما بخوایم اعتقاد داشته باشیم که اصلمون جسم هستش، تو اون موقع تو مبانی هستی شناسی خوندیم گفتیم چیزی که مادیه شما میلیاردها سال هم زنده باشه بقا داشته باشه بعد از یه مدتی از بین میره، اصلا این قانون آفرینشه که ماده از بین میره و انسان چون میخواد یه موجود باشه که جاودانه باشه، ماده که نمیتونه جاودانه باشه، پس باید اون یکی بعد انسان جاودانه باشه، اون روح هست که میمونه. پس ما به این نتیجه رسیدیم انسان هم روح داره هم جسم داره، ولی اون چیزی که انسان رو انسان میکنه اون روحش هستش. مورد بعدیش این بود که به این نتیجه رسیدیم که انسان فطرت داره. فطرت یه چیزی که خدا درون ما قرار داده، هم منتها در مثل غریزه، ولی با غریزه فرق داره. چه فرقی داره؟ به نتیجه رسیدیم، اینو براتون گفتم که غریزه مشترکه بین انسان و حیوان و ما خیلی آگاهی نداریم به غریزه، ولی در مورد فطرت آگاهی داریم. نکته بعدی این که فطرت یه آپشنه که درون انسان هست، ولی نیاز داره به فعلیت برسه، نیاز داره رشد بشه. اون مثلا یه جرقه ابتدایی هست ولی که ما باید پرورشش بدیم، ولی از طرف دیگه هم کسی میتونه فطرتش رو به فراموشی بسپاره. و اگر اون دفعه براتون گفتم اگر فطرت به معنی این بود که هر چیزی که فطری درون ماست یعنی 100% باید اجرا میشد، همه انسان ها باید خدا پرست میشدن. چرا اینطوری نیست؟ چون که خدا اینو این زمینش رو گذاشته برای ما. حالا کسی میتونه اینو شکوفا کنه به فعلیت برسونه، کسی هم میتونه نه به دست فراموشی برسونه، کما اینکه میبینید تو دنیا دیگه. مورد چهارم موردهای بعدی این بود که آفرینش انسان هدفمنده، چون اون انسان هم به عنوان اینکه خودش خیلی مهمه، اشرف مخلوقات خدا هدفمند آفریده زندگیش رو، هم به خاطر اینکه انسان جزء یه نظام خیلی بزرگتر هست دیگه. ما تو موارد هستی شناسی گفتیم که خدا این نظام و این هستی رو، این آفرینش رو، همه چیز رو با هم هدفمند آفریده. چون ما گفتیم خدا هیچ وقت کار بیهوده انجام نمیده. خب انسان وقتی جزء یه همچین سیستمی هست، نمیشه کل نظام هدفمند باشه، زندگی انسان هیچ هدفی نداشته باشه. مورد بعدی این بود که به زندگی انسانی که اومده روی این کره خاکی داره زندگی میکنه، خدا برای زندگی کردنش یه سری قوانین گذاشته. همون جوری که اون دفعه گفتم توی دنیای مادی، تو جهان طبیعت یه عالم قوانین فیزیک، شیمی، ریاضی هست، تو زندگی انسان هم علاوه بر این قوانین خدا چند مدل دیگه قانون گذاشته. یه سری قوانین و سنت‌های تشریعی هست که پیامبران و امامان آوردن در طول تاریخ، که اونا یعنی میاد، یعنی تشریع، اون دفعه هم گفتم یعنی از شرع میاد، یعنی دینی میاد، یه سری قانون‌ها میگه برای اینکه زندگی فردی و اجتماعی انسان‌ها بهتر بشه. یه سری دیگه قوانین هست که بهش میگن چی؟ قوانین تکوینی. اونم جزء قانونه. شما نمیتونی بگی همونجوری که بگی من نمیتونی بگی من قانون جاذبه رو قبول ندارم، من قوانین شیمی رو قبول ندارم. قوانین خدا ما رو آفریده، تو این دنیا و تو این سیستم قانون گذاشته برای که بشه اداره کرد، برای که به زندگی هدفمند باشه، معنادار باشه. یه سری قوانین دیگه هست که به اون میگن قوانین تکوینی. یعنی خدا شما کار خوب انجام بدین، مثلا یکی از قوانین اینه که شما اگر کار خوب انجام بدین، نیکی به پدر مادر بکنین، یه اثر خوب داره تو زندگیت. برعکسش هم هست، اگر خدای نکرده بی احترامی به والدین انجام بشه، نمیدونم هر گناهی، شما هر هیچ گناهی نیست که اثر نداشته باشه تو زندگی آدم، چون اینا جزء قوانین تکوینیه که خدا آفریده. حالا بستگی داره خدا چه مثلا بستگی به نوع گناه، بستگی به اون آدمش، اون که قوانین تغییر میکنه. گاهی اوقات مثلا یکی یه گناهی انجام میده، خدا سریع تو همین دنیا عذابش میکنه، گاهی اتفاقا بهش نعمت میده، گاهی مختلفه دیگه. یعنی اینا هم چه انسان خوبی انجام بده، چه بدی انجام بده، چه اصلا گاهی اوقات انسان هیچ کدوم این کارا انجام نداده، خدا میخواد از انسان امتحان بگیره. پس این یه سری قوانین هست که همه انسان ها خواه ناخواه، چه خودشون بدونن که باید بدونن و چه ندونن، درگیر این قوانین هستن. نکته بعدش این بود که ما به نتیجه رسیدیم انسان کرامت داره، که به یعنی عزت داره، به همین دلیل هستش که میتونه اشرف مخلوقات قرار بگیره، به همین دلیل هست که میتونه خلیفه خدا تو زمین باشه. حالا اون کرامت چی هستش که به اون دلیل انسان میتونه اشرف مخلوقات باشه؟ یکی یه کرامت گفتیم که ذاتیه، یعنی غیر اکتسابیه، خدا به همه انسان ها داده. اون چه نوع کرامتیه؟ کرامتی که انسان ها عقل دارن، حتی به لحاظ ظاهری آراسته تر و بهتر و متکامل ترن از سایر موجودات. اما اون نکته اصلش اینه انسان ها عقل دارن، شعور دارن، قدرت اراده دارن، قدرت تصمیم گیری دارن. این که تو همه انسان ها مساویه. اما آیا این وجود همین کرامت ذاتی، این کرامتی که خدا به همه انسان ها مساوی داده، آیا این کفایت میکنه که انسان بشه اشرف مخلوقات؟ کفایت میکنه که انسان بشه خلیفه خدا روی زمین؟ گفتیم که نه. مرتبه مهمتر و اصلی تر کرامت چیه؟ اون بخشیه که انسان از این نعمتهایی که خدا به انسان داده استفاده کنه، اونا رو به فعلیت برسونه. اون موقع است که میشه اشرف مخلوقات، اون موقع است که میتونه خلیفه خدا روی زمین قرار بگیره. اینجا هم دوتا راه پیش روش هست. اگر از اون نعمتهایی که خدا بهش داده، عقل و اراده و شعور، هر چیز دیگه که خدا بهش داده، درست استفاده کنه، از ملائک و از فرشته ها میره بالاتر و اون وقت به معنی واقعی خلیفه خدا روی زمینه و اون موقع است که فرشته ها باید به اون آدمیه که فرشته ها بهش سجده میکنن. میتونه از همین اراده و عقل و آزادی و اختیارش دقیقا در جهت مخالف استفاده کنه، که اون موقع به تعبیر خود قرآن، خود شما هم الان خیلی آدم های مدلی دیدید که حتی از بعضی از حیوان ها هم به تعبیر خود قرآن پسترن. نکته بعدی هم این بود که خدا، باز تکرار همین این موارد بود به نحو دیگری، اینکه خدا به انسان عقل داده، اینکه خدا به انسان آزادی داده، اینکه خدا به انسان اراده داده و سایر مباحث. خب حالا شروع میکنیم مورد 14 رو، فکر کنم باید توضیح بدم. مورد 14 میگه که انسان همواره در موقعیت است و میتواند آن را درک کند و تغییر دهد. خب اول میام میبگیم ما در مورد این میخوایم حرف بزنیم که موقعیت یعنی چی، که حالا میتونه اونا درک بکنه و بتونه تغییرش بده. ببینید، اون اولین چیزی که مثلا ما از موقعیت به ذهنمون میرسه، موقعیت انگار یه چیز ثابتیه. خب آدم مثلا ما تو روزمره در مورد میگیم که در مورد موقعیت خودت حرف بزن، موقعیت شغلی خودت حرف بزن، هر تو در مورد مثلا موقعیت مکانی خودت حرف بزن، هر چیز مختلف، موقعیت خانوادگیت حرف بزن. ولی اینجا دقیقاً اسم موقعیت آورده، ولی دقیقاً منظورش واقعاً دقیقاً مقابل اونه. یعنی یه چیزی نیست که ثابت باشه، یه چیزی نیست که انسان تغییرش بده، انسان دارای موقع نتونه تغییرش بده، دقیقا عکسش هست. میگه انسان دارای یه موقعیته، ولی همیشه میتونه این موقعیت رو تغییر بده. موقعیت دقیقا چیزیه که اتفاقا، یعنی یه چیزیه که 100% ثابت نیست و مدام میتونه در حال تغییر باشه. خب حالا این موقعیت اصلا چجوری به وجود میاد؟ دقیقا همون چیزی که اول همین مباحث در موردش حرف زدم، گفتم که آدم باید بدونه که خودش کجای این عالم وایستاده، خدا چجور موجودیه، جهان طبیعت چه مدلیه و ما چطوری با اینا ارتباط برقرار میکنیم. ببینید، انسان وقتی که در مورد با عقل و اختیار و آزادی و اراده خودش در مورد خودش تصمیم بگیره، در مورد جایگاه خودش فکر کنه، علم داشته باشه، معرفت داشته باشه و حتی اون معرفت رو به نحو عمل اجرا بکنه، به یه درکی از خودش میرسه. این باعث میشه که بتونه رابطهش رو با خدا تنظیم کنه، به یه درک و فهم درستی از خدا برسه، به یه درک و فهم درست یا حتی نادرست از طبیعت برسه و مدام این کاش بیام انشاءالله سر کلاس اینو براتون به صورت شکل توضیح میدم، مثل یه مثلثی میمونه، مثل یه سه‌ضلعی میمونه که مدام این در حال تغییره. یه موقع یعنی انسان مرکز ایستاده، خب یه طرفش اون دانش و درکش در مورد خودشه، یه طرفش در مورد طبیعته و یه طرفش در مورد خداست و نکته مهمتر رابطه اینها هی با انسانه. این که من چه درکی از انسان دارم، این که من چه درکی از خدا دارم و چه درکی از رابطه خودم با خدا دارم. و وقتی انسان اینها رو فهمید، این ستا موقعیت رو فهمید که من کجا وایستادم به عنوان انسان، رابطه من با خدا، با طبیعت و با خودم چطوری، مدام هر لحظه که باورهاش و هر لحظه که معرفتش، علمش تغییر کنه، مدام موقعیتش تغییر میکنه. و این چه وقت اتفاق میفته؟ وقتی که شما آزادی داشته باشید، وقتی که شما خدا به شما اختیار داده باشه. اگر یه همچین چیزی نباشه که خدا یه هایی ما رو یه مدلی آفریده باشه که حتی مثلا دیگه هیچ وقت تغییر اتفاق نمیفته دیگه، یعنی همیشه یه درک و یه دانشه و یه باور ثابت داریم نسبت به خودمون، نسبت به خدا و نسبت به طبیعت و اینو هیچ وقت نمیتونیم تغییر بدیم که چرا، چون ما آزادی نداریم. نکته اصلی این قسمت 14 همینه، میخواد بگه چون ما آزادی داریم، چون ما خدا به ما اختیار داده، مدام میتونیم این رابطه رو تغییر بدیم، رابطه خودم رو با خدا تغییر بدم. وقتی من این رابطه رو تغییر بدم، خب موقعیت منم تغییر میکنه دیگه. مدام میتونم درکم رو نسبت به انسانها، نسبت به خودم، نسبت به جامعه تغییر بدم. و وقتی این تغییر کنه، خود به خود رابطه من با خدا تغییر میکنه. خود به خود همه اینا، یعنی موقعیت من مدام در حال تغییره. این از نکته 14. نکته 15، انسان در این برخورداری از استعدادهای فراوان دارای انواع محدودیت‌ها و مواجهه با بسیاری از تهدیدهای بیرونی و درونی هست. خب ما دینا رو برای چی داریم میگیم؟ دوباره همه اینا رو تو ذهنتون بیارید، از بالا به درس نگاه بکنید. ببینید ما میخوایم در مورد انسان حرف بزنیم، در مورد این که میخوایم از بالا به انسان نگاه بکنیم، ببینیم که واقعا نه من نه شما، هر کسی، میخوام ببینیم این آدمی که اینجا وایستاده روی کره زمینه، این همه چند میلیارد سال هست که حالا یا کمتر بیشتر هست روی کره زمینه، این کارهایی که داره انجام میده با این فراوانی جمعیت، این چه مدل آدمیه و در نتیجه ما چطوری میتونیم اینا تربیت بکنیم؟ ببینید دوباره من تاکید میکنم، قرار نیست شما اینا رو برید سر کلاس درس بدید. اینا همه این هدف این درس اینه که ذهن خود شماها اصلاح بشه، که اون وقت وقتی مباحث تربیتی رو میخونید یا حتی میخواد اجرا بکنید، در مورد کی میخواد اجرا بکنید؟ در مورد انسان میخواد اجرا بکنید دیگه. خب شما مثلا میخواد بیاد در مورد بچه‌ها حرف به بچه‌ها یه چیزی رو میخواد آموزش بدید، مثلا بحث خدا نمیدونم یا بحث طبیعت، آیا قبلش شما نباید یه چیزی در مورد فطرت آدم بدونید؟ اصلا به این قائل ممکنه حتی یه نفر بیاد بگه که من اصلا به این عقیده رسیدم که انسان فطرت نداره، یا من به این عقیده رسیدم که انسان فطرت داره. خب خود به خود این رو تنحوه تربیتی و آموزشی اون فرد در مورد دانش آموزش تأثیر میگذاره دیگه. تمام این درس همه برای اینه که شما اصلا قبل از اینکه وارد بحث تربیتی بشید، این که اصلا شما کیو میخواد تربیت کنید؟ انسان رو میخواد تربیت بکنید دیگه. حالا شمایی که قراره انسان تربیت بکنید، به خود اون انسان اصلا قبل از اینکه تربیت میخواد بکنید چطوری نگاه میکنید که حالا بگید چه شیوه تربیتی من میخوام انتخاب بکنم؟ شما ممکنه به دست بذارید روی شیوه تربیتی، به این نتیجه برسید که شیوه خیلی خوب باشه، ولی پیش‌فرضش این باشه که همون که گفتم مثلا ما فطرت نداریم، یا مثلا فطرت میل به زیبایی نداریم. خب شمایی که اون قسمت اول رو انتخاب کردی که مثلا فطرت انسان فطرت میل به زیبایی رو نداره، این نظریه همش که فلان نظریه رو دارید انتخاب میکنید که بر مبنای فطرته، خب اینجا شما خودتون به لحاظ درونی به یه تناقضی میرسید. پس اول شما باید اون شبکه ذهنیتون اصلاح بشه که به این نتیجه برسید، به یه درک درسته خیلی چکیده و امپیتری خیلی سازمان من در مورد انسان برسید، که بعد اصلا بعدش وارد دنیای پیچیده تربیت بشید. خب مورد 15 رو دوباره من میگم، انسان در این برخورداری از استعدادهای فراوان دارای انواع محدودیت هاست و مواجهه با بسیاری از تهدیدهای بیرونی و درونی است. خب در مورد استعدادهای انسان که گفتیم دیگه انسان ها یه سری استعدادهای مشترک دارن که خدا به همه داده، که استعدادهای فطری، حالا در موردش صحبت کردیم، یه سری هم استعدادهای متفاوت دیگه. هر انسانی یه سری استعداد داره دیگه. کدوم شما حتی با دوقلوهای همسان هم شاید استعدادهای یکسان و یکسان نداشته باشن، یا حتی اگر هر دو مثلا تو حتی استعداد نقاشی داشته باشن، سطح استعدادشون مساوی نیست دیگه. خب پس انسان‌ها یه سری، ما به نتیجه رسیدیم که انسان‌ها استعداد دارن، یه سری استعدادهای مشترک، یه سری هم استعدادهای متفاوت. اما نکته اینه که انسان فقط این نیست. انسان علاوه بر این مزایا و امکانات استعدادهایی که خداوند بهش داده، داره یه سری محدودیت‌ها هست. حالا این محدودیت‌ها چه مدلی هستن؟ یه سری محدودیت تو خلقتش هست. واقعا کدوم ما به هر حال به لحاظ اینکه مادی هستیم و به لحاظ اینکه استعدادهامون تو این بدن مادی هستش، دوچار محدودیتیم دیگه تو خلقتمون. یعنی خیلی کارا رو نمیتونیم بکنیم دیگه. شما میتونید اراده بکنید همین الان، آدم معمولی همین الان که اینجا تو خونتون یا هر جایی نشستید، بلافاصله اونور کره زمین باشید. نه، حالا انواع دیگه، حالا خودتونم میدونید انواع محدودیت ها تو همین خلقت ما هست که لازمه این بدن مادی بوده. نکته دوم این که یه سری محدودیت ها هست کوتاه مدته، یعنی مختص یه سری دوران خاصی از زندگی است. مثلا محدودیت هایی که ما تو دوران بچگی داریم، محدودیت هایی که تو دوران مثلا نوجوانی داریم، یا حتی محدودیت هایی که آدم ها تو دوران پیری دارن. یه ولی یه سری محدودیت ها هست که بلند مدته، همون که گفتم، یعنی تو خلقت انسان هستش، یعنی از اول با آدم هست، هیچ وقت هم رفع نمیشه. یه سری محدودیت ها هستش که زمینش توی آدم هست، یعنی خدا آدم اون مدلی نیافریده بگه حتما این هست، ولی زمینش هست. مثلا زمینه این که آدم ها فراموش کار میشن، زمینه این که دچار بیماری میشن، زمینه این که دچار رذیلت های اخلاقی میشن. اینا همه برای آدم محدودیت میاره، نقص میاره دیگه. یه سری محدودیت ها هم هستش که انسان ها با دست خودشون اونا رو به وجود میارن، که اینا اون مدل محدودیت هایی هستش که زمینش تو وجود آدمه. مثلا آدمی که مثلا حسادت رو توی خودش تقویت میکنه، آدمی که بخل رو تو خودش تربیت میکنه، آدمی که تنبلی رو تو خودش تربیت میکنه، زمینش بوده دیگه. خب اینا خدای تو وجود انسان گذاشته، میتونسته به طرف منفیش انسان سوقش بده اون محدودیت ها، میتونسته به طرف مثبتش ببره، ولی انتخاب کرده که ببره به طرف منفی دیگه. نکته اینه که این مدل محدودیت ها هست که مورد سرزنش خداوند قرار میگیره، وگرنه خدا نمیاد آدم ها به خاطر اون محدودیت هایی که در خلقت خودش گذاشته بیاد ما را سرزنش بکنه. میگه که من زمینش رو گذاشته بودم، یه سری شما میتونستی، یه صفت اخلاقی گذاشته بودم، شما میتونستی اینو از بین ببریش، میتونستی اینو حتی ببریش به جهت مثبت، میتونستی ببریش به جهت منفی. شما انتخاب کردی ببریش به جهت منفی، چون من بهت آزادی داده بودم دیگه. این قسمت اول دارای انواع محدودیت ها و مواجهه با بسیاری از تهدیدهای بیرونی و درونی. منظورش به از تهدیدهای بیرونی و درونی بیشتر دیگه حال خودتونم میدونید دیگه، تهدید بیرونی که انسانو میبره به سمت اینکه آدم این محدودیت ها رو انتخاب بکنه، وجود شیطان هست. شیطان، حالا در چه اون شیطان، چه شیطان بزرگ، چه اون حالا شیطان هایی که هر کس دور و برش هست دیگه، مدام انسانو وسوسه میکنه، مدام انسان میبره به این سمت که این بره به سمت این محدودیت ها، انسانو به سمت بیراهه بکشونه. و محدودیت درونی هر انسانی هم که اون نفسش هستش دیگه. خب نکته بعد، انسان موجودی نکته 16، انسان موجودی اجتماعی است، لذا هم وجود آدمی تا حدی قابل توجه از شرایط اجتماع تأثیر میپذیرد و هم میتواند با توسعه وجودی خیش با دیگران ارتباط برقرار کند و اجتماع را تحت تأثیر قرار دهد. خب ببینید، حالا قبل از اینکه وارد توضیح این بخش خیلی زیاد بشم، اول در مورد این حرف میزنیم. ببینید حتما شما این یه نظر ارسطو و ابن سینا و خیلی از فیلسوفا هست. اینو حتما شنیدید که میگن انسان موجودی مدنی و طبعه. یعنی چی مدنی و طبع؟ خب مدنی که یعنی اجتماعی، طبع یعنی طبیعتش، فطرتش میره به سمت اجتماعی بودن. خب حالا این یعنی چی؟ یعنی این که خب یعنی این که انسان اگر به صورت اجتماعی زندگی نکنه قادر نیست زندگیشو ادامه بده. و این نکته اول. نکته دوم این که خیلی از استعدادها و نیازهای انسان فقط طوری هست که فقط و فقط در سایه زندگی اجتماعی برطرف میشه و اون استعدادها شکوفا میشه. اما نکته این هستش که نکته و سوال این هست که خب مثلا خیلی از حیوانات مثل چه میدونم زنبور عسل، مثل زنبور، مثل مورچه، موریانه، حالا تعدادی از حیوانا اونا هم زندگی اجتماعی دارن. خب آیا اونا هم مدنی و طبعن؟ آیا چون اون هم دارن زندگی اجتماعی زندگیشون اجتماعیه دیگه، حتی خیلی نظاممند و سازمانمنده، آیا اونا هم مدنی و طبعن یا ما هم مثلا زندگی اجتماعیمون مثل اونهاست؟ نکته اینه که کاملا فرق میکنه. زندگی اجتماعی مثلا اون موجودات هیچ کدوم مثل انسان نمیشه لفظ صفت مدنی و طبع بودن بهش بدیم، چون اونا به صورت غریزی هستش که دارن این کارو میکنن. یعنی مثلا شما زنبور ملکه نمیتونست انتخاب کنه که وقتی که به دنیا اومد بگه که خب من انتخاب میکنم ملکه باشم و مثلا زنبور کارگر یا هر چیز دیگه نباشم، یا اون مورچه کارگر بگه من انتخاب میکنم این طبقه حالا مثلا اجتماعی رو داشته باشم. اونا وقتی به دنیا میان به صورت غریزی، یعنی طبقه بندی شده و خیلی مشخصه. ولی در مورد انسان اینطوری نیست. یعنی کسی که مثلا شما به دنیا آمدید همه میدونستن به پیشونی شماها این مهر زده شده بود که شماها معلم قرار بشید. نکته اینه که اولا انسان‌ها آگاهانه، یعنی خودشون انتخاب میکنن. درسته طبیعتشون، فطرتشون به سمت زندگی اجتماعی هست. درسته انسان اگر تو اجتماع زندگی نکنه خیلی از نیازها و استعداداش شکوفا نمیشه. درسته انسان اگر تو اجتماع نباشه نمیتونه زندگی بکنه. ولی این به این معنا نیست که مجبوره. این به این معناست دقیقاً برخلاف حیوانات. دقیقاً یعنی که انسان انتخاب میکنه، یعنی خودش با عقل و ارادش به این نتیجه رسیده که من برای اینکه این نیاز برای اینکه شکوفا بشم قرار باید زندگی اجتماعی انتخاب کنم. ولی حالا اینکه هر کس تو اجتماع انسان انتخاب میکنه که زندگی اجتماعی داشته باشه، زندگی اجتماعی باعث میشه یه زندگی کامل و رو به تکامل انسان داشته باشه. ولی اینکه رو پیشونه هیچ کس نزدن که شما چه نقشی باید تو اجتماع داشته باشی و اینکه شما وظیفت اینه که تو اجتماع فلان نقش رو داشته باشی و اجتماع این تأثیر رو روی شما میذاره و شما این فلان تأثیر رو روی اجتماع میذاری. پس این نکته اول، این معنی مدنی و طبع بودن. معنی مدنی و طبع بودن یعنی انسان طبیعتش به این سمته که اولا یک سری نیازها داره که فقط در زندگی اجتماعی برآورده میشه، یک سری استعدادها داره که اون استعدادها فقط در سایه زندگی اجتماعی هستش که شکوفا میشه و اگر انسان در اجتماع نباشه نمیتونه زندگیشو بکنه. ولی حالا توضیح دادم که با سایر موجودات فرق داره. خب اما حالا نکته این هستش که حالا این همه ما داریم میگیم انسان موجودی اجتماعی، نمیدونم مدنی و طب، پس آیا ما باید فردگرایی رو بذاریم کنار؟ یعنی 100% بریم بگیم که هم جامعه خیلی مهمه، یا باید بریم به سمت این که بگیم که نه فردگرایی مهمه؟ آیا فرد کدوم درسته؟ نظریه درست، ببینید این کتاب مدام همش این حالت میانه رو میگیره. یعنی میگه مثلا اون موقع، حالا اونم الان من بحث دیگر فاکتور میگیرم برای اینکه خیلی طولانی نشه، دوباره برمیگردم به این سوالمون، آیا ما گفت فردگرایی درسته یا جامعه گرایی درسته؟ الان این همه ما در مورد مدنی و طب بودن گفتیم، یعنی انگار جامعه گرا بودن درسته دیگه. اما از طرف دیگه واقعا هر کدوم ما یه ویژگی های منحصر به فرد داریم، یه دوست داریم زندگی شخصی داشته باشیم، گاهی اوقات یه حریم شخصی و خصوصی حتی نسبت به نزدیکترین فردمون تو زندگی دوست داشتیم داشته باشیم. کدوم درسته؟ اگر حالا که من اینو میگم و حالا هزار چند ده ها دلیل دیگه ممکنه آدم دنبال این بره، خب پس زندگی فردگرایانه درسته. نکته اینه که یه حالت معتدل و میانش درسته، اون چیزی درسته که فرد در جامعه، فرد در اجتماع مهمه. انسان باید ما یه مدلی هستیم که هم باید فردیتمون، اصالت فردیتمون، اصل بودن فردیتمون حفظ بشه، یعنی شخصیتمون حفظ بشه، هم از یه طرف دیگه نمیخوایم فقط این بود باشه، باید اتفاقا بود اجتماعیمون هم تقویت بشه. پس چجوری میشه بین این دوتا جمع کرد؟ نکته اینه که فرد در اجتماع درست هستش، یعنی اینکه هم من روی جامعه تأثیر میگذارم به عنوان یه فرد، هم جامعه روی من تأثیر میگذاره. شما اصلا یه جامعه رو در نظر بگیرید که افرادش هیچ کدوم افراد خوبی نیستن، افراد پاک و صالح و آدمای درست حسابی نیستن. آیا میتونیم یه جامعه ایدئال ما داشته باشیم؟ مگه جامعه غیر از افراده؟ پس باید قبلش فرد آدم ها آدم های درستی باشن، آدم های به هر لحاظی آدم های ایدئالی باشن که جامعه ایدئال داشته باشیم. از اون طرف هم میشه ما یه جامعه بد داشته باشیم، یه جامعه که فرهنگ اجتماعی بد، اصلا آداب و رسوم بد، هر چیز اجتماعی بد ما داشته باشیم، انتظار اینا داشته باشیم که بگیم که خب نه جامعه خیلی هم مهم نیست، اصلا نه که افراد مهم باشن. پس میبینید یه رابطه دو سویه بین اینا برقراره. ما برای اینکه یه جامعه خوب داشته باشیم نیاز داریم که تک تک افراد اون جامعه خوب باشن، درست تربیت شده باشن. از طرف دیگه اینکه برای اینکه اون تک تک زمینه اینکه افراد خوب تربیت بشن، درست تربیت بشن، اینه که محیط اجتماعی خوبی هم فراهم شده باشه. این از این نکته. نکته 17 آدمی در تکوین و تحول هویت ناتمام و پویای خود نقش اساسی دارد. معرفت، باور، میل، اراده، عمل فردی و جمعی مداوم و در نتیجه کسب صفات و توانمندی ها و مهارت ها عناصر اصلی تکوین و تحول هویت انسان هست. خب. دوباره میام اینجا در مورد اول در مورد تیتر حرف میزنیم. ما وقتی قشنگ تیتر رو باز کنیم خود به خود یعنی اون چیزایی که درونش هست توضیح دادیم دیگه. اول میام در مورد هویت حرف میزنیم که اصلا ببینیم حالا آدمی که میگه آدمی در تکوین و حالا نمیدونم تحول و رشد هر چیزی هویتش نقش داره، اصلا هویت یعنی چی که حالا ما بخوایم در موردش حرف بزنیم. خب ببینید هویت، شخصیت، همه ما میدونیم تقریبا یعنی چی دیگه، ولی حالا میخوام یه تعریفی که همجوری تو ذهنمون سازماندهی بشه، تو ذهنمون خیلی مشخص و خیلی قشنگ مرزبندی شده، خط کشی شده تو ذهنمون باشه. خب ببینید هویت و شخصیت آیا یه چیزیه که ثابت باشه؟ یعنی مثلا بچه که به دنیا اومد میگن که خب مثلا بعد از یه مدت که حالا یه مقدار تربیت هم پیدا کرد و اینا بگن خب این هویتش مشخص شد. هویت آدم کی هویت آدم مشخص میشه؟ مثلا بگیم که 5 بگیم دوران ابتدایی تموم شد، دوران راهنمایی تموم شد، نه اصلا دوران جوانی تموم شد. به نظر شما هویت کی تموم میشه؟ کی قشنگ تهش بسته میشه بگیم خب شخصیت من شکل گرفت تموم شد؟ یعنی 100%، یعنی هیچ چیز دیگه نشه بهش اضافه کرد. خب میبینیم که اصلا نمیشه در مورد این هیچ نظری داد، بگیم یه تایمی مشخص کرد، بگیم این زمان زمانیه که پرونده هویت آدم بسته میشه، دیگه از این به بعد نمیشه دیگه هیچ کاری کرد. چرا نمیشه زمان مشخص کرد؟ چرا نمیشه تهشو بست؟ چرا نمیشه بگیم که پروندهش بسته شد؟ چون بخش هویت هیچ وقت تموم نمیشه. اون بخشی که همیشه در حال تغییره. شخصیت آدم اون بخشی از وجود آدمه، هویت آدم اون بخشی از وجود آدمه که مدام میتونه تغییر کنه. مدام یعنی یواش یواش در حال شکل گیریه. درسته توی مثلا توی برهه‌ای میگن که دیدید مثلا میگن تربیت شاید از یه سنی به بعد خیلی تأثیر نداشته باشه. درسته اون چیزهای اصلی شکل گرفته، ولی آیا 100%؟ نه، هر کسی میتونه. ما خیلی از آدم ها رو داشتیم، خیلی از دانشمندا رو داریم که مثلا تو زندگیشون یه اتفاقایی افتاده، اتفاقا مثلا از 40 سالگی شروع، یعنی 40 سالگی یه مبدا تحولشون تو زندگی شده. اگر پرونده هویت و شخصیت و تربیت بسته میشد که دیگه اون آدما نمیتونستن تغییر بکنن. پس هویت و شخصیت اون بخشی ناتمامی از وجود ماست، اون بخشی از وجود ماست که در کل طول عمرمون در حال شکلگیریه، قابل تغییر، تدریجی شکل میگیره. و نکته اینه که هویت نکته اصلی اینه، دو تا نکته اصلی داره. نکته اولش اینه که هویت تا هر مرحله‌ای که شکل بگیره تو آینده تأثیر داره. هویت در هر مرحله‌ای که شکل بگیره توی آینده تأثیر داره و اون آینده آدم رو شکل میده. و نکته دوم اینه که هویت اختیاریه، یعنی اینطوری نیست یه هایی بگیم که فلان اتفاق افتاده، فلان اصلا ویژگی ها رو اون فرد داره دیگه اصلا نمیتونه تغییرش بده. نه، اتفاقا نکته اصلی و امیدوارانه در مورد هویت اینه که هویت انسان قابل، یعنی با اختیار و اراده آدم قابل تغییره. خب این نکته اول که در آدمی در تکوین، یعنی شکل گیری، در تحول هویت ناتمام پویای خود نقش اساسی دارد. خب حالا چرا این حرف رو میزنه؟ من اینو و نکته بعدی رو دوتاشون رو با هم دیگه توضیح میدم. نکته 18، هویت دو جنبه فردی و جمعی دارد و در انواع و جنبه های مختلف قابل تحقق است. خب این نکته اول بود که الان ما تعریف هویت رو متوجه شدیم. خب اما نکته دوم، چون الان میدونید الان نیاز داریم برای تعریف هویت، الان این قسمت های باید اول قسمت 18 توضیح داده بشه بعد ادامه قسمت 17 هم توضیح داده بشه. نکته بعد اینه که همونجور که ما یه شخصیت فردی داریم، تو نکته فکر میکنم 16 در مورد این حرف زدیم دیگه، همونطوری که ما یه جنبه شخصیتمون یه جنبه فردی داره، یعنی باید فردیتمون، اون اصل بودن فردیتمون حفظ بشه، یه جنبه اجتماعی هم داریم دیگه. خب خود به خود هویت چیزی که جدا از شخصیت ما نیست دیگه. خود به خود ما یه هویت فردی داریم، یه هویت اجتماعی داریم. اون هویت فردیمون که با عقل و اراده و اختیار و فطرتمون هستش، ما رو میبره به این سمت که ما خیلی نریم به سمت جامعه. از طرف دیگه اون دوباره یه فطرت دیگه داریم که ما رو مدنی و تب میدونه. ما نیاز داریم که داد و ستد با انسانها داشته باشیم، احساس تعلق به اونها میکنیم. آدمی رو انگار دوباره میبره به اون سمتی که یه هویت اجتماعی هم داشته باشه. پس همونطوری که نکته بعدی در مورد هویت این بود که همونطوری که ما یه شخصیت منحصر به فرد برای خودمون داریم، یه هویت منحصر به فرد هم برای خودمون داریم. یعنی مثلا در مورد آدمی میتونیم در مورد این بگیم که هر کسی هر ویژگی شخصیتی که داره، حالا تو ذهنتون هر کسی رو میخواد در نظر بگیرید، و ما یه هویت اجتماعی هم داریم دیگه. اما این از این دو هویت کلی بود. پس ما یه هویت اجتماعی داریم، یه هویت و شخصیت فردی داریم، یه هویت اجتماعی. نکته دوم، همین هویت ها لایه لایه است. یعنی چی لایه لایه است؟ یعنی ما یه هویت انسانی داریم، هویت جهانی و انسانی داریم، هویت دینی مذهبی داریم، هویت ملی، قومی، خانوادگی، جنسیتی، حرفه‌ای، شغلی، همه این چیزا رو داریم. حالا در موردشون توضیح میدیم. یعنی چی هویت انسانی؟ یعنی ما انسان‌ها رو، یعنی همه ما به عنوان یه انسان تو کل کره زمین، همه ما به عنوان یه هویت این که داریم که ما رو متمایز میکنه از بقیه موجودات. دید که خیلی هم میگن که مثلا یه اتفاقی روی کره زمین میفته، میگن که شما به عنوان انسان به این قضیه نگاه کن، اصلا برای این که چه دینی داره، چه مذهبی داره، چه شغلی داره. پس همه ما انسان ها توی هویت با هم مشترکیم، اون هویت انسانی بودنمونه. یعنی هممون یه احساس اشتراکی داریم توی هویت انسانی بودن دیگه. هویت دوممون، هویت لایه بعدی هویت دینی و مذهبیه که آدم ها، مثلا ما ها همه تو هویت دینی مسلمون بودن و شیعه بودن در موردش مشترکیم. یعنی همه ما علاوه بر این که من و شماها با یه هویت انسانی داریم، یه احساس قرابت تو انسانیت بودنمون میکنیم، یه هویت داریم همه ماها با هم تو این که مسلمونیم، با هم تو این که شیعه ایم احساس قرابت میکنیم، یه احساس هویت و شخصیت دینی داریم. میتونه این هویت ملی باشه. یعنی چی؟ یعنی این که همه ما این حس رو داریم که همه هویت، یعنی ما با یه ببخشید با یه مثلا عراقی که حالا کشور هممرزمون، با یه افغانستانی که حتی همزبانمون هستن هویت ملی نداریم دیگه. هویت ملی مال کسایی که توی یک کشورن دیگه. هیچ وقت ما با یه افغانستانی هویت احساس هویت میکنیم، احساس این که ریشه داریم ما با اون داریم، هیچ وقت اینطوری نیست. یا حتی مثلا تو خود یک کشور اقوام مختلف، یعنی من هیچ وقت احساس هویت ترک زبان بودن ندارم چون من فارس زبانم. اون افرادی که هویت مثلا ترک زبان بودن، عرب زبان بودن، نمیدونم بلوچ بودن و دارن تو ایران، همه این لایه های هویت تو ببینید چقدر تو لایه های مشترک لایه های قبلی با هم مشترکن. مثلا با نمیدونم با دوستشون، یه نفر که مثلا ترک زبان هستش تو لایه هویت انسانی باهاش مشترکه، لایه هویت دینی باهاش مشترکه، هویت ملی یعنی کشوری مشترکه، تو لایه هویت قومی هم مشترکه. همینطور هویت جنسیتی که دیگه حالا خیلی مشخصه، و اینکه شما مشخصا الان هویتتون خیلی خوبه که از همون ابتدا هویتتون مشخصه، هویت حرفه‌ای و شغلیتون رو انتخاب کردید، هویت معلم بودنه. اینا یعنی چی؟ یعنی اینا چیزایی که شخصیت آدمو میسازه. ما الان به عنوان یک انسان، به عنوان یک مسلمان شیعه ایرانی، حالا فرض میکنیم هویت مثلا قومیتیمون فارس، به عنوان یک زن معلم، شما یه هویت، ببینید همه اینا در کنار هم هویت شما رو ساخت. خب این از این. اما هویت چجوری میتونه ساخته بشه؟ پس این مورد 18 بود که ما اول، پس ما در مورد هویت چه حرفی زدیم؟ در مورد هویت این نکته رو گفتیم که تعریف هویت رو اول ارائه دادیم، بعد گفتیم که هویت به طور کلی یه جنبه فردی داره، یه جنبه اجتماعی داره. چرا؟ چون که ما شخصیت انسان اینه دیگه، ما یه بخش فردی داریم، یه بخش اجتماعی داریم، ولی خود همین هویت ها لایه لایه هست. هویت کالا در موردش توضیح دادم. خب اما در مورد هویت این نکته رو باید بگیم که حالا این هویت چه، من در اگر یادتون باشه گفتیم که هویت دو تا نکته در موردش هستش دیگه. یکی این که هویت تو هر، درسته پروندش هیچ وقت نمیشه یه زمانی رو مشخص کرد، مثلا بگیم 20 سالگی، بگیم 30 سالگی، بگیم 40 سالگی، آخر ابتدای مثلا 40 سالگی پرونده هویت آدم بسته میشه. درسته نمیشه در موردش هیچ زمانی مشخص کرد، اما انسان تا هر مرحله‌ای که میرسه هویتش توی آیندهش تأثیر میگذاره. مثلا اینکه هویت زن بودن شما، هویت جنسیتی شما تو آیندهتون تأثیر داره. اینکه مثلا هویت معلم بودن شما تو آیندهتون قطعا تأثیر داره، تو هر مسیری که قرار باشه برید. همه هر نوع هویتی که داری تو آیندهتون تأثیر داره. حالا چرا؟ نکته اینه که این هویت چرا تأثیر داره، چرا اینقدر مهمه. نکته اصلی ترش اینه که ما این هویت رو با اختیار خودمون انتخاب کردیم. ببینید هویت گفتیم که یه بخشی داره که تغییر میکنه. یعنی هویت یعنی چی؟ یعنی شخصیت انسان. یه بخشی از شخصیت انسان خیلی بخش کوچیکیش هستش که دست خود آدم نیست. مثلا اینکه آدم تو چه خانواده‌ای متولد شده، نمیدونم این چیزا، نمیدونم چه هوشی داره، چه استعدادی داره، اینا خیلی خیلی بخش کوچیکی رو ممکنه اصلا شما بگید مثلا نه، مثلا یکی اگه خدای نکرده توی خانواده‌ای باشه که حالا شرایط خانوادگیش مساعد نباشه به هر دلیلی، چه از لحاظ جو روانی، چه از لحاظ جو مالی یا حتی امنیت، مثلا توی کشوری باشه که امنیت نباشه، جنگ باشه، هر ویژگی به هر حال رو آیندهش تاثیر میذاره دیگه. این نوع تاثیره که دست خود آدمم خیلی نیست دیگه، ولی انقدر این بخش دامنه تأثیر گذاریش نسبت به اون بخشی که انسان دست خودش هست کمه، به این دلیل میگن، به همین خاطر میگن که هویت آدم دست خود آدمه. اینو تو کل دنیا هم پذیرفتم، میگن درسته یه بخشی از شخصیت آدم، یه بخشی از انتخابای آدم دست خود آدم نیست، یعنی از پیش تعیین شده. آدم توی خانواده که به دنیا میاد، اون مقدار هوشی که شما داری، نمیدونم یه دفعه خدای نکرد حالا شما میخواد بشید معلم بچه های استثنایی دیگه، اون معلولیت که مثلا مادرزادی، حالا هرچند اینم خیلی مثلا ممکنه پدر مادر کوتاهی کرده باشم، حالا ما فرض میگیریم اصلا این نفر باشه که اصلا نه خودش نه پدر مادرش هیچ چیزی اتفاقا اینطوری براش نیفتاده باشه، 100% همه بی تقصیر باشن، به هر حال یکی مشکل اینطوری براش پیش اومده، یعنی یه بخشی از هویت تاثیر میذاره روش دیگه. حالا حرفم همه دوباره برمیگردم یه ذره جمع‌تر بگم، حرفم سر این بود که یه بخشی از هویت و شخصیت ما خیلی دست خودمون نیست، ولی انقدر اون بخش کوچیک و غیر تأثیر گذاره که خیلی مهم نمیدوننش. همه اون چیزی که شخصیت ما رو میسازه، اصل ما رو میسازه، اون بخشیه که دست خودمونه. چرا؟ چون ما خودمون انتخاب میکنیم، ما خودمون میتونیم با هر محدودیتی که داریم، ما الان خودمون اعتراف کردیم دیگه، گفتیم انسان، اصلا شما حتی یه نفر رو در نظر بگیرید که در بهترین شرایط به وجود اومده باشه، به دنیا اومده باشه، یعنی به لحاظ اجتماعی، خانوادگی، یعنی هر چیزی شما که یه انسان رو میتونید در نظر بگیرید، در هر چیزی در اوکی ترین شرایطش باشه دیگه. خب ولی به لحاظ انسان بودن که محدودیت داره. خب انسان نو این به هر حال یه سری محدودیت ها انسان بودن برای آدم میاره. حالا شما اینم بذارید در کنار این که حالا یه سری که دفعه یه نفر به دلیل شرایط خانوادگی و کشوری یا حتی جنسیتی یه سری محدودیت های خاص داشته باشه، آیا این باعث میشه که اون شخص دیگه هیچ اراده ای نداشته باشه، هیچ نتونه خودشو هیچ تغییری بده، نتونه هویتشو تغییر بده و نتونه روی آیندهش تاثیر بگذاره؟ ابداً اینطوری نیست. حالا چرا اینطوری نیست؟ ببینید، شما با وجود هر محدودیتی که هر انسانی داره، با وجود هر محدودیتی که هر موقعیت اجتماعی و خانوادگی و هر چیز دیگه انسان داره، اینقدر انسان از اون طرف نیروهای عمیق و درونی و بزرگی داره که میتونه تصمیم بگیره اونا رو تغییر بده. چطوری؟ انسان میتونه هر شخصی چون یه زندگی منحصر به فرد داره، میتونه تصمیم بگیره که یه سری دانش ها، یه سری معرفت ها، یه سری علم ها به دست بیاره. و این فقط مهم نیست که حالا بگی که من اینو دارم، نمیدونم فلان علمو دارم، فلان دانشو دارم، فلان معرفتو دارم. نکته اینه که بتونه اونو ببینید در مورد علم و اینا، هم وقتی کارایی داره، شما وقتی یه علمی تو ذهنتون باشه، باید بتونید به باورتون اون علم به باور تبدیل بشه، یعنی بهش اعتقاد داشته باشید. دیدید در مورد دین اسلام میگم، شما ممکنه یه نفر رو بیارید غیر مسلمون، کما اینکه تو کل دانشگاه های حتی سرسر دنیا هستن، اسلام شناس هستن، ولی مسلمون نیستن. چرا؟ چون باور ندارن. یا حتی مثلا الان من یا حتی شما در مورد ادیان مختلف خیلی اطلاعات داریم، ولی حالا این اطلاعات یعنی من باور دارم؟ نه. آدم نکته اینه که اون چیزی که تحقق و تحول آدمی رو به شکل متمایز میکنه، اون جریان منحصر به فرد زندگی هر شخصه که چطوری اتفاق میفته. اینه که شما یه علم و یه دانشی داشته باشید به نحوی که بتونید اونو به باور، یعنی بهش اعتقاد داشته باشید، واقعا بهش ایمان داشته باشید. ببینید حالا چرا باور و اعتقاد و ایمان مهمه؟ چون باعث میشه که شما وقتی باور و اعتقاد داشته باشید به یه چیزی که بهش تو ذهنتون، یه دانش و یه معرفتی که توی ذهنتون هست، وقتی بهش باور، اعتقاد، ایمان داشته باشید، اون بهتون انگیزه میده، بهتون میل میده، باعث گرایش شما میشه که شما دست به یک سری اعمال اختیاری بزنید. برای همین میتونید هویت خودتون رو اونطوری که میخواد بسازید. به همین دلیل تو همین کتابم تاکید میکنه، میگه اون چیزی که خیلی مهمه اینه که هر فردی میتونه که با اون دانشی که به دست میاره و دانشش تبدیل به باور میشه، تبدیل به اعتقاد میشه و اون اعتقاد باعث میشه به انسان انگیزه بده، باعث میشه به انسان میل بده، انسان گرایش پیدا کنه به سمت اون باور و به همینجا متوقف نمیشه و اون باعث میشه که انسان به دست به یه عملی بزنه، چه تو حوزه فردی چه تو حوزه اجتماعی. و اون وقتی که هویتش شکل میگیره همین باعث میشه که پس ببینید، پس ما الان در مورد هویت اومدیم این نکتر اول اومدیم تعریفش کردیم، یه بار دیگه از اول میگم، اومدیم هویت رو تعریف کردیم، گفتیم هویت اون بخش ناتمام و تدریجی و قابل تغییر زندگی انسانه که مدام در طول عمر آدم به صورت تدریجی شکل میگیره و روی زندگی آدم تأثیر داره به نحو اختیاری. بعد اومدیم گفتیم که زندگی هویت هم اجتماعی، هویت هم فردیه هم اجتماعی. بعد گفتیم همون هویت لایه‌های مختلف داره. بعد دوباره برگشتیم به اولش، گفتیم که چرا حالا که اون هویت چطوری تو زندگی ما تأثیر میذاره، گفتیم که هویت اون بخشش دست خود ماست که هر آدمی اون چیزی رو، اون دانش و معرفتی که تو هر حوزه، مثلا تو حوزه معلمی شما اون دانش و علمی که به دست میارید باید به اون باور داشته باشید. خب وقتی که به اون باور و اعتقاد و ایمان دارید، مثلا من دارم در مورد هویت معلمی شما حرف میزنم، شما اون دانش و علم و نمیدونم هر تخصص هر چیزی که در حوزه معلمی به دست آوردید باید به اون باور داشته باشید، یه طوری باشه که بهش اعتقاد داشته باشید. این وقتی آدم اعتقاد و ایمان داشته باشه باعث میشه که بهش به سمتش میل پیدا کنه، گرایش پیدا کنه. این میل و گرایش و رفتن به سمتش باعث میشه چی؟ شما باعث میشه شما با اراده، با اختیارتون دست به عمل بزنید. حالا چه تو مثلا تو حوزه معلمی تو دست به یک سری به اون مثلا حالا عمل فردی یا عمل تو در سطح مثلا بزرگتر در سطح اجتماعی دست به یک سری اعمال اجتماعی بزنید که اون وقت هویت معلمی شما رو میسازه و این هویت معلمی شما مدام میتونه تغییر کنه. چرا؟ چون دانش شما، باور شما، انگیزه اراده شما هی تغییر میکنه. پس ببینید یه مجموعه به هم پیوسته است و این مدلی که میشه که مثلا هویت فردی و فردی معلمی شما، هویت اجتماعی معلمی شما مدام تغییر میکنه و رو شخصیت شما هم به حتما اثر میذاره. خب الان تا وسط صفحه 74 من توضیح دادم، تا ابتدای مورد 19 هم.